روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان برایتان داریم و برنامه‌های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که ایران میگوید سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در آغاز سال 2011 میلادی احداث خواهد کرد. این اقدام مخالفت ایران را به کشورهای غربی که اخیراً تحریم‌های تازه را بالای تهران وضع کردند نشان می‌دهد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از مناطق سیلاب‌زده پاکستان دیدار کرده و گفته است آنچه وی در این مناطق دید بدترین فاجعه طبیعی است که شاهد آن بوده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. قبل از آن خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشتن ندا پیشکش می‌کند.
سرخط اخبار. طالبان مسلح در افغانستان با نیروهای خارجی در زمینه تحقیق تلفات افراد ملکی همکاری می کنند. نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پکتیکا می گویند که شماری از مخالفین دولت را در این ولایت بازداشت کردند. و در نتیجه یک انفجار در ولایت کندوز صبح امروز 3 تن اطفال جراحت برداشتند. مشروع اخبار. طالبان مسلح در افغانستان علاقمندی خود را برای همکاری با نیروهای بین المللی در زمینه تحقیقات در خصوص تلفات افراد ملکی در جنگ ابراز کردند. طالبان ناوقت روز یکشنبه با انتشار اعلامیه گفتند که برای تحقیقات در خصوص کشتار افراد ملکی باید یک کمیته ایجاد شود. در این اعلامیه گفته شده است که باید نمایندگان از طالبان، نیروهای ناتو، سازمان کنفرانس اسلامی و بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در این تیم تحقیقاتی عضویت داشته باشند. هفته گذشته سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه گفته بود که در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی 31% افزایش یافته است. گفته شده است که بخش اعظم این تلفات در نتیجه فعالیت‌های طالبان مسلح صورت گرفته است. نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پکتیکا میگویند که شماری از مخالفین مسلح به شمول یک قومندان محلی را در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که عملیات برای بازداشت این افراد در ولسوالی متخان در این ولایت را اندازی گردیده بود. در همین حال از ولایت هلمند نیز خبر رسیده است که 2 تن از مخالفین دولت افغانستان در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی بازداشت گردیدند. گفته شده است که این 2 تن در منطقه باباجی و ولسوالی مارجه بازداشت گردیدند. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا کنون در مورد بازداشت این افراد تبصره‌ای نکردند. در نتیجه یک انفجار در ولایت کندوز صبح امروز 3 تن اطفال جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که انفجار زمانی رخ داد که یک موتر رنجر پلیس از بازار ولسوالی زال ولایت کندوز عبور می‌کرد. در اعلامیه گفته شده است که مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی شده بود که راننده بایسیکل نیز در این رویداد مجروح گردیده است. مسئولیت این انفجار را تاکنون کسی به عهده نگرفته و هویت راننده بایسیکل نیز تاکنون مشخص نشده است. مقامات در شمال افغانستان میگویند که به روز یکشنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شده اند. محمد یعقوب یکی از مقامات محلی در ولایت کندوز گفته است که زن 23 ساله و مرد 28 ساله در قلعه ملاقلی که تحت کنترل طالبان قرار دارد سنگسار شده اند. شاهدان عینی گفتند که حدود 100 تن از افراد عمدتاً طالبان یکشنبه شب گرد هم آمده بودند تا اعترافات این 2 تن را بشنوند. مرد ظاهراً با زن دیگری عروسی کرده بود و این زن نیز نامزد داشت. حدود 15 روز قبل طالبان مسلح در ولایت بادغیز نیز یک زن حامله را به اتهام داشتن رابطه جنسی با یک مرد سنگسار کرده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می نماید.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریس میگوید پیشرفت‌هایی را در جنگ افغانستان مشاهده می‌کند، ولی این هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا به هدف رئیس جمهور اوباما در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای سال آینده رسیده می‌تواند یا خیر. جنرال پتریس در جریان مصاحبه با برنامه میت پرس تلویزیون آمریکا دیروز گفت مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان نشیب و فرازهای دارد و هنوز وقت است بگوییم این جنگ تا چه حد موفق خواهد بود. ولی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز بر لس آنجلس تایمز گفت در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 هیچ سوال در ذهن کسی وجود ندارد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد به کمک طیاره به مناطق سیلاب زده پاکستان سفر داشت و گفته است آنچه وی در این مناطق دید بدترین آفت طبیعی است که شاهد آن بوده است. آقای مون به روز یکشنبه به منظور بررسی تلاش‌های کمک رسانی به میلیون‌ها نفری که از سیلاب‌های اخیر در پاکستان متاثر شدند وارد آن کشور شد. وی دیروز حین ورود به پاکستان گفت برای آن به آن کشور آمده است که به مردم پاکستان بگوید جامعه جهانی با آنهاست. ایران میگوید احداث سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در اوایل سال 2011 آغاز خواهد کرد. این اقدام مخالفت جدید است با کشورهای غرب که اخیراً تحریمات نو را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کردند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی آن کشور گفته است که جستجو برای 10 دستگاه جدید غنی‌سازی یورانیوم متوقف شده است و احداث یکی از این دستگاه ها در پایان سال اجری شمسی آغاز می شود. ایران در حال حاضر مشغول غنی‌سازی یورانیوم در دستگاه اتمی شهر مرکزی ناتانز می باشد و هم در حال احداث یک دستگاه دیگر غنی‌سازی در یک منطقه کوهی در جنوب ایران است. یک گروه بین المللی دفاع از حقوق بشر می گوید تعداد از نیروهای حکومتی قرقیز در حملات ماه جون بر ازبک‌های آن کشور دست داشتند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر همچنان در یک گزارش تازه حکومت قرقیزستان را مورد انتقاد قرار داده که نتوانسته است تحقیقات عادلانه و دقیقی را در مورد درگیری‌های ماه جون در جنوب قرقیزستان انجام دهد. گزارش Human Rights Watch نشان داده که حکومت قرقیزستان در مورد درگیری‌هایی که صدها کشته و هزاران زخمی به جا ماند و هم صدها هزار ازبک را از خانه هایشان بیجا ساخت تحقیقات مناسب و درست نکرده است. اولی سولوانگ یکی از کسانی که در تهیه این گزارش Human Rights Watch سهیم بود بر رادیو آزادی گفت تعداد از نیروهای امنیتی قرقیز به جای آنکه جنجال ها را در جنوب قرقیزستان حل کنند خود بخشی از پرابلم ها بودند. وی همچنان شک و تردیدش را در مورد عادلانه بودن تحقیقات انجام شده از سوی حکومت قرقیزستان بیان داشت.
There have been a large number of arbitrary arrests. We see that there have been a widespread use of ill treatment.
گرفتاری های خودسرانه زیاد صورت گرفته است. بد رفتاری و شکنجه زیاد توقیف شدگان نیز راه داده است. سوال های جدی در مورد عادلانه بودن تحقیقات وجود دارد. Human Rights Watch همچنان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته یک گروه کوچک مشورتی از پلیس را در جنوب قرقیزستان مستقر نماید. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار دو روزه‌اش از یونان را امروز آغاز کرد. هدف این دیدار بهبود روابط میان اسرائیل و یونان است. این دیدار نتانیاهو از یونان در حال صورت می‌گیرد که روابط اسرائیل و ترکیه در این اواخر به تیرگی گراییده است و ترکیه از رقبای سرسخت و درازمدت یونان است. روابط اسرائیل و ترکیه به دلیل مسائل مختلف من جمله حمله سال 2008 اسرائیل بر نوار غزه و هم حمله اخیر کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی به غزه و کشته شدن 9 تبعه ترکی به تیرگی گرایید. مقامات یونانی و اسرائیلی گفتند بحث روی همکاری های امنیتی، توریسم و همکاری های اقتصادی و دیگر پروژه ها شامل گفتگوهای رهبران اسرائیل و یونان می باشد. و خبر آخر که روسیه می گوید آتش سوزی های اخیر در آن کشور که در نزدیکی یک دستگاه مخفی هسته‌ای روسیه جریان داشت تحت کنترل در آمده است. ایگور پانشین رئیس حالات اضطراری منطقه ولگا گفته است در ساروف آتش سوزی دیده نمی شود. آتش سوزی ها در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای روسیه باعث نگرانی های زیاد شده بود. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است آتش سوزی هایی که حدود 80 هزار هکتار زمین را فرا گرفته بود کاهش یافته و به حدود 45 هزار هکتار زمین محدود شده است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:10 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند برای از بین بردن نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور همکاری میکنند. همزمان با این ایسف در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سخن گفته است. مقامات و تعداد از باشندگان کابل حمله تظاهرکننده‌های روز جمعه بر یک شفاخانه را محکوم کردند. سرپرست وزارت صحت عامه:
کلینیکا و شفاخانه ها تاسیسات عامل منفعه هستند. چون این اعمال زمانی که تاسیسات صحی و پرسنل صحی مورد حمله قرار می گیرن و مورد به احترامی قرار می گیرن ما به شدت تقبیح می کنیم.
درباره دخیل بودن اداره های کمک رسانی امریکا در موارد فساد اداری در افغانستان هم گزارش را خواهید شنید. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان 3 ماه اول امسال بیش از 100 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. مقامات پاکستانی از سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر در آن کشور هشدار دادند. در ادامه برنامه نگاه هم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل داریم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه‌های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نیروهای ایسف در افغانستان میگویند برای از بین بردن نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور همکاری می‌کنند. جنرال جوزف بلات سخنگوی ایسف در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای نائل شدن به این هدف رشد و تقویت نیروهای امنیتی افغان ضروری است تا نیاز برای شرکت‌های امنیتی خصوصی در کشور کاهش یابد. در این حال سخنگوی ایسف از آغاز مرحله اول پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان خبر داده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که حکومت افغانستان شرکت‌های خصوصی امنیتی را سبب ناامنی‌ها در این کشور خوانده و خواهان منحل کردن آن است، نیروهای ایسف در راستای کاهش نیاز به این شرکت‌ها اظهار آمادگی می‌کنند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنها در نظر دارند تا به خاطر بهبودی کار شرکت‌های امنیتی خصوصی در این کشور فعالیت‌های آنها را به وسیله یک نیروی ویژه بررسی کنند. با باور آقای بلاتس تقویت نیروهای امنیتی افغان اقدام مناسب برای کاهش نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان است.
گسترش و انکشاف نیروهای امنیتی افغان پاسخ مناسب در برابر این مشکل می باشد. با کار کردن در کنار دولت افغانستان ما نیروهای امنیتی افغان را رشد داده و نیاز برای موجودیت شرکت‌های خصوصی امنیتی را کاهش می دهیم. این با گذشت زمان و با بر عهده گرفتن کارهای مهم از سوی نیروهای امنیتی افغان که شرکت‌های خصوصی امنیتی برای انجام دادن آن توظیف شده‌اند اتفاق خواهد افتاد.
حدود 10 روز قبل رئیس جمهور کرزای با جدیت از جامعه جهانی خواست تا شرکت‌های خصوصی امنیتی را در افغانستان منحل کنند، زیرا به گفته او اکثر این شرکت‌ها در بسیاری از رویدادها دست داشته و سبب ناامنی‌ها می‌گردند. در حال حاضر بیشتر از 50 شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که گفته می‌شود در حدود 50 هزار تن در آن مصروف کار هستند. در بخش از این نشست خبری سخنگوی ایساف گفت تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان توانایی گرفتن مسئولیت کامل امنیتی کشورشان را دریافت نکنند، نیروهای خارجی این کشور را ترک نخواهند کرد. با گفته آقای بلاتس مرحله نخست انتقال سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شده است.
همکنون ما در مرحله اول پروسه انتقال که مرحله ارزیابی است قرار داریم. ایساف ساحات جغرافیایی و تاسیساتی را که در حال پیشرفت برای شامل شدن در پروسه انتقال به دست افغان‌ها است تشخیص خواهد کرد. دوم مرحله عملی ساختن می باشد که در این مرحله مرحله آیساف مسئولیت های بیشتر را به دولت افغانستان واگذار خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شاید بر اساس تعیین جدول زمانی از سوی رئیس جمهور اوباما صورت نگیرد. آقای پتریوس گفته است این مسئله وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان است و تا آن زمان شاید پیشنهاد تازه‌ای را در این خصوص به باراک اوباما مطرح نماید.
از همکاری آیسف در خصوص بسته شدن شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان شنیدید. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که موجودیت شرکت های امنیتی خصوصی باعث ناامنی ها در افغانستان شده است. آقای کرزی در این مورد درخواست را از جامعه بین المللی نیز مطرح کرده بود.
ما با جدیت از این خارجا میخوایم که این گروه های شخصی امنیتی را به زودترین فرصت اینا دست خود بکشن. افغانستان دیگه توان برداشت این قوت های موازی نظامی را نداره. دوم، قراردادهای خود امریکا خصوصا و دیگه کشورهای ناتو با هر کسی که کردن در دولت افغانستان یا بیرون از اینا افشا کنه.
پیش از اظهارات هفته گذشته رئیس جمهور کرزی، شورای ملی افغانستان از فعالیت‌های کمپانی‌های خصوصی امنیتی انتقاد کرده و خواهان لغو این کمپانی‌ها شده بود. تنها مسئله امنیت و شرکت‌های خصوصی امنیتی هم یگانه مشکل افغانستان به حساب نمی‌آید، بلکه فساد اداری یکی از عوامل است که افغانستان را با چالش روبرو ساخته. دخالت مقامات افغان در فساد اداری هم موضوع نو نیست. چند قبل تعداد از روزنامه‌های آمریکایی گزارش‌های را نشر کردند که مقامات افغان چگونه جیب‌های خود را از کمک‌های خارجی پر می‌کنند و آن را به بیرون از کشور انتقال می‌دهند. این گزارش‌ها باعث شد تا سنای آمریکا 4.5 میلیارد دلار کمک‌های آن کشور را به افغانستان قطع کند. اما حالا روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که اداره های کمک رسانی امریکا نیز به نحوه در فساد اداری در افغانستان دخیل هستند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یا USAID یکی از این سازمان هاست که به فساد اداری و عدم شفافیت در فعالیت هایش متهم شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در مطلب از خالد مفتون.
یکی از نظرسنجی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که 52% افغان ها به این باورند که سازمان های کمک رسانی خارجی که در افغانستان فعالیت دارند با فساد اداری آغشته هستند و کارمندان آنها فقط به خاطر ثروتمند شدن به این کشور می آیند. این موضوع را روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به چاپ رسانده است. در ماه جون همین روزنامه مقاله‌ای در مورد فساد اداری مقامات افغان نوشته بود که آنها چگونه بکس‌های خود را از پول کمک‌های بین‌المللی پر می‌کنند و آن را به خارج از کشور انتقال می‌دهند. در نتیجه سنای آمریکا 4.5 میلیارد دلار کمک ایالات متحده را برای افغانستان قطع کرد. ولی حالا این روزنامه نوشته است که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID از دیر زمان بدین سو به فساد اداری و عدم شفافیت متهم است. بنوشه روزنامه، کاغذپران یا بیروکرات های سنتی دو تعهد زده نقیز دارند. یکی اینکه کمک ها را باید برای کسانی که در فساد آغشته هستند تحویل ندهند و دیگر اینکه باید همه بودجه تخصیص داده شده را به مصرف برسانند. بنوشه روزنامه، روی دلیل دومی، یعنی همه بودجه باید به مصرف برسد، شرایط را برای فساد اداری بیشتر مساعد می سازد. طبق راپور سال 2008 حکومت افغانستان در مورد فساد اداری که به نام گزارش عظیمی نیز مستمع شده است، کمک های خارجی یکی از عوامل گسترش فساد اداری در افغانستان می باشد. گزارش سال 2009 اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده نیز گفته است که فساد اداری در افغانستان به حد رسیده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه می باشد و کمک های انکشافی آسیب پذیری این کشور را به فساد اداری افزایش داده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی یا اینترنشنال ترانسپرنسی، بعد از سومالی و افغانستان دومین کشوری در جهان است که فساد اداری به بیشترین حد در آن وجود دارد. روزنامه به نقل از گزارش سال 2009 USAID می نویسد تلاش های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ناکام مانده است، زیرا اغلبا دیده شده که مقامات و یا اداراتی که باید بخشی از حل مشکل فساد اداری باشند خود عامل عمده فساد اداری می گردند. ولی با آن هم USAID خواهان دادن منابع بیشتر به همین اداره مبارزه با فساد است. در گزارش USAID آمده است که شفافیت و حساب‌دهی بخش عمده از حل مشکل فساد اداری می باشد. دقیقا درست. ولی به نوشته وال استریت جورنال، این اداره خود فاقد شفافیت و حساب‌دهی است. روزنامه می نویسد در گزارش USAID حتی در یک جای هم ذکر نشده که یکی از پروگرام‌های آن از وجود فساد اداری رنج می برد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:19 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. مقامات و تعداد از باشندگان کابل حمله تظاهرکننده های روز جمعه بر یک شفاخانه را محکوم کردند. آنها میگویند که شفاخانه ها خدمات بشری را انجام میدند و باید در هر حالت مسئول نگه داشته شوند. در اعتراض های روز جمعه در کابل در کنار خساراتی که به دکانداران وارد شده، یکی از شفاخانه های خصوصی در منطقه کوته سنگی کابل آسیب دیده است. مسئولین این شفاخانه میگویند که ده ها تن از مظاهره کننده های خشمگین وارد شفاخانه شده، کامپیوتر، لابراتوار و سایر وسایل طبی این شفاخانه را از بین برده و یا هم با آتش کشیدند. در این مورد فوزیه احسان گزارش را از کابل فرستاده است.
با اینکه مردم در افغانستان از کمبود مراکز صحی و شفاخانه ها شکایت دارند، به روز جمعه در جریان یک مظاهره در کوته سنگی شهر کابل یکی از شفاخانه های خصوصی مورد حمله قرار گرفته و صدمات بزرگی به این شفاخانه وارد آمده است. مسئولین شفاخانه درمان میگویند در جریان مظاهره گروهی از مظاهره کننده ها وارد شفاخانه شده، میزها، چوکی ها، کامپیوتر ها و وسایل لابراتوار این شفاخانه را تخریب و یا از بین بردند. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، به هنگام دیدار از این شفاخانه این عمل کرده تظاهر کنندگان را محکوم کرد.
کلینیکا و شفاخانه ها تأسیسات عام المنفعه هستند. دکترها و پرسنل طبی میشه در خدمت مریضا هستند و اینا مریضا را بدون در نظر داشت تفاوت های قومی، زبانی، جنسی و سایر تفاوت های اجتماعی همیشه تداوی میکنن. پرسنل طبی چپین سفید هستند، آرمان مقدس دارند، هدفشان صرف خدمت به مردم است. چون این اعمال زمانی که تأسیسات صحی و پرسنل صحی مورد حمله قرار می گیرن و مورد به احترامی قرار می گیرن، ما به شدت تقبیح می کنیم. ما از مردم می خواهیم مواظبت کنند از تأسیسات صحی، از کلینیک و از شفاخانه.
بروز جمعه پس از یک درگیری مسلحانه میان هزاره ها و کوچی ها در غرب کابل، تعدادی از هزاره ها در کابل دست به مظاهره زدند. این مظاهرات تا روز شنبه ادامه داشت و دامنه آن از منطقه مورد منازعه در دارالامان به کوته سنگی کشانده شد. تعدادی از دکتران شفاخانه درمان که در اثر درگیری با مظاهره کننده ها زخمی شدند میگویند که مظاهره کننده ها با زیر پا کردن قوانین و اصول بلت و کوبه کارمندان شفاخانه نیز پرداختند. باشندگان کابل نیز این عمل را محکوم کرده و آن را یک خیانت ملی میدانند.
کار حسنی نیست، کار خوب نیست که بر شفاخانه ضرر میرسد. از بدی که از تمام مخلوق است، میتونست که از یک پاسبان شاید تاجک شاید دهی تمام مردم دهی مریضای تمام مردم ایجا مایه میشه، خدمتش میشه.
این شفاخانه در حال مورد حمله قرار گرفته است که در اثر کمبود مراکز صحی و شفاخانه ها مردم با مشکلات روبرو هستند و برای تداوی مریضانشان حتی مجبور می شوند به کشورهای همسایه سفر کنند. کارشناسان می گویند مظاهره حق هر کس است، اما باید در جریان مظاهرات تلاش شود تا به تأسیسات عامه آسیب نرسد و مظاهرات نیز باید صلح آمیز برپا شود.
از وارد شدن خسارات به یک شفاخانه شخصی در منطقه کوته سنگی کابل شنیدید که در جریان تظاهرات روز جمعه تعداد از تظاهرکننده ها داخل این شفاخانه شده و وسایل آن را از بین برده و یا هم با آتش کشیدند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان و تعداد از باشنده های کابل این حمله تظاهرکننده ها را محکوم کردند. به گفته آنها شفاخانه ها خدمات بشری را انجام می دهند و باید در هر حالت مسئول نگه داشته شوند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان 3 ماه اول امسال بیشتر از 134 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. به گفته این مرکز، این افراد بعد از تحقیق و بررسی دوسیه هایشان به محاکم مختلف معرفی شدند. گفته می شود که در میان افراد بازداشت شده افسران عالی رتبه نظامی نیز شاملند. به گفته رئیس این اداره، بیشتر قضایا در ولایات ناامن کشور کشف شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که فیض‌الله قرداش از کابل فرستاده.
در ادامه تلاش‌ها به هدف روند مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر در کشور، قوای عدلی و قضایی افغانستان می‌گوید روند بررسی دوسیه‌های قاچاقبران سرعت بیشتری یافته و در عین حال شمار زیادی از این دوسیه‌ها را به محاکم ابتدایی و استئناف سپردند. نورحبیب جلال رئیس سارنوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت دوسیه‌های افراد بازداشت شده جهت دریافت حکم قضا به محاکم فرستاده شده است. آقای جلال در این مورد ارقامی را نیز ارائه کرد.
در جریان ربع اول سال 1389 مجموعاً به تعداد 115 قضیه قاچاق مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر گرفتار و به سارنوالی ارائه شده که تمام قضایای ارائه شده تحقیقاتش تکمیل و از جمله 83 قضیه توسط سارنوالی ابتدایه، 100 قضیه به محکمه استیناف و 99 قضیه به دیوان امنیت عامه را محکمه از طریق سارنوالی های مربوطش احاله گردیده است.
رئیس عمومی سارنوالی مبارزه با مواد مخدر ضمن ارائه معلومات در مورد کشف و ضبط مقدار هنگفت مواد مخدر در ربع اول سال از دستگیری یک جنرال و دو افسر دیگر پلیس در زون غرب به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر خبر داد و آن را گامی به سوی دستگیری سایر افراد دخیل در کاروبار قاچاق مواد مخدر دانست. آقای جلال عمدترین مناطق قاچاق مواد مخدر در افغانستان را اینگونه برجسته ساخت.
ناامنی و قاچاق دواره پدیده دی چه سره تراو لدی نو پا نامن ولایت
ناامنی و قاچاق دو پدیده مشترکند، لذا در ولایات ناامن قضایای قاچاق مواد مخدر زیاد دیده می شود که توسط پلیس کشف و ضبط شده است.
به گفته آقای جلال ولایات قندهار، هلمند و هرات به خاطر داشتن فابریکه های مواد مخدر بیشترین میزان قضایای مربوط به مواد مخدر را داشتند. گزارش ها حاکی از آن است که افغانستان در صدر کشورهای تولید و قاچاق مواد مخدر جهان قرار دارد و دولت افغانستان با ایجاد وزارت و معینیت ها، ریاست های خاص و سارنوالی های اختصاصی نتوانسته جلو کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر را بگیرد و سالانه با ارائه ارقام مختلف از انکشافاتی حرف می زند که تأثیر چندانی در کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر نداشته است.
از دستگیری بیش از 134 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در جریان 3 ماه اول امسال در افغانستان شنیدید. گفته می شود که در میان افراد بازداشت شده افسران عالی رتبه نظامی هم شامل هستند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا بشنویم از برشنا نظری که در روزنامه ها و نشریه های امروز چاپ کابل کدام مطالب در سرخط ها قرار داشتند.
روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به تشنج هایی که در غرب کابل برای دو روز ادامه داشت تبصره کرده است. این روزنامه ضمن دادن معلومات در مورد خسارت ناشی از تظاهرات و عملکرد افراد بی بندوبار در این جریان نوشته است که آشوبگران باید مجازات شوند. این روزنامه گفته است که وزارت داخله افغانستان باید خاموش نباشد و در برابر چنین اعمال با جدیت دست به کار شود. روزنامه مطلبی هم در مورد فعالیت های تروریستی در افغانستان و منطقه به نشر رسانده و در این میان گفته است که پاکستان منبع اصلی تروریسم است. این روزنامه موارد زیادی را برجسته ساخته است که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان و برخی علاقات دیگر در فعالیت های تروریستی دست دارند. روزنامه دولتی انیس در صفحه اول خود خبر داده است که در اجلاس فوق‌العاده وضعیت امنیتی کشور به بررسی گرفته شده است. روزنامه گفته است که در این اجلاس بیشتر در مورد روند آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه بحث‌های صورت گرفته و نگرانی‌ها نیز از پوشش امنیتی انتخابات در این اجلاس مطرح شده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مصرف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان نیز تبصره کرده است. انیس گفته است که شفافیت در مصرف کمک‌های بین‌المللی بسیار مهم است و دولت افغانستان نیز در این عرصه خواستار جدیت عمل است. روزنامه خدمتگار نیز در مورد فعالیت‌های تروریستی و عملکرد طالبان مسلح در پاکستان مطلب را منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که طالبان حتی در پاکستان نیز در این اواخر تلاش کردند تا ارتباطات بیشتر بیرونی داشته باشند که این مسئله به عقیده مقاله‌نویس نگرانی پاکستان را افزایش داده است. مقاله نویس خدمتگار گفته است که پاکستان در حراس است که داشتن و توسعه ارتباطات طالبان با حلقات خارجی می‌تواند این گروه را از ضرورت پیوستن و ارتباط با پاکستان بی‌نیاز بسازد. روزنامه خدمتگار نیز در مورد تشنج‌ها و ناآرامی‌های غرب کابل تبصره کرده و نوشته است که در عقب این همه ناامنی‌ها دست علاقات سیاسی و مافیای زمین است. این روزنامه گفته است که در محل درگیری ها از نزد افراد اسلحه به دست آمده است که پلیس باید در مورد تحقیق بیشتری کند. و روزنامه ویسا در مورد ابعاد گسترده ی جنگ در افغانستان تبصره کرده و در این میان از تلفات سنگین نیروهای بین المللی در این کشور یادآوری کرده است. مقاله نویس گفته است که در افغانستان 2000 سرباز بین المللی کشته شدند که نشان می‌دهد این نیروها هر روز در معرض خطر قرار دارند. بر اساس این مقاله از آغاز سال 2010 میلادی تا کنون، یعنی در جریان 8 ماه گذشته 430 تن از سربازان بین المللی کشته شدند. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکلات سیاسی در افغانستان و رهبری در این کشور نیز تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که مشکل نبود رهبری در افغانستان تا هنوز هم وجود دارد و همین مسئله سبب شده است که بار سنگین مشکلات به جای خود باقی بماند.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. دقیقاً 33 دقیقه به وقت کابل شد و حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
طالبان مسلح در افغانستان علاقمندی خود را برای همکاری با نیروهای بین المللی در زمینه تحقیقات در خصوص تلفات افراد ملکی در جنگ افغانستان ابراز کردند. نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پکتیکا می گویند که شماره از مخالفین مسلح به شمول یک قمندان محلی در این ولایت بازداشت شدند. مقامات در شمال افغانستان می گویند که به روز یک شنبه یک زن و یک مرد به اتهام داشتن روابط نامشروع از سوی طالبان سنگسار شدند. ملل متحد می گوید حدود 3.5 میلیون طفل در پاکستان مورد تهدید امراض مرگبار قرار دارند که می تواند از اثر سیلاب‌های اخیر در آن کشور شیوع یابد. ایران می گوید سومین دستگاه هسته‌ای‌اش را در آغاز سال 2011 اعداد خواهد کرد. این اقدام مخالفت جدید است با کشورهای غرب که اخیراً تحریمات نوی را بر ایران به سبب برنامه اتمی آن کشور وضع کردند. یک گروه بین المللی دفاع از حقوق بشر می گوید تعداد از نیروهای حکومتی قرغیز در حملات ماه جون بر ازبک‌های آن کشور دست داشتند. و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار دو روزه‌اش از یونان را امروز آغاز کرد. هدف این دیدار بهبود روابط میان اسرائیل و یونان است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه‌های زن و زندگی و ورزش را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا در پاکستان، جایی که مقامات از سر و زیر شدن سیلاب‌های بیشتر در این کشور هشدار دادند. قمرالزمان چودری، مسئول اداره هواشناسی پاکستان، گفته که موج دیگر از سیلاب‌ها از طریق دریای اندس به ولایت سند رسیده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، در نتیجه این سیلاب‌ها هزاران قریه در ایالت سند زیر آب شده و شهر جکاب‌آباد با تهدید تازه از سیلاب‌ها روبروست. روزنامه گاردین نیز گزارش داده که ایالت سند، جایی که آرامگاه بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید آن کشور در آن وجود دارد، زیر تهدید جدی خطر سیلاب‌ها قرار دارد. احمد جعفر احمدی در این مورد مطلب را تهیه کرده، با هم بشنویم.
سیلاب‌ها در شهرک لرکانه سن جاری است و اطراف آرامگاه خانوادگی بی‌نظیر بوتو را تهدید می‌کند. با گزارش روزنامه گاردین، موهنجو دارو یکی از بزرگترین شهرهای کهن که 2500 سال قبل از میلاد اعمار شده نیز زیر تهدید موج تازه از این سیلاب‌ها قرار گرفته است. قمرالزمان چودری، مسئول اداره هواشناسی در پاکستان، به آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است موج دیگری از سیلاب ها از طریق دریای اندس به ولایت سند رسیده است. سیف الله دهاریجو، وزیر آبیاری در سند، به روزنامه گاردین گفته است بدبختانه سیلاب ها به سوی گره خدابخش و ماهنجو دارو در حرکت است و ما به خاطر نجات این محلات هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. روزنامه گاردین نوشته است دیروز سیلاب‌ها در شهرک دیر علایار و سایر مناطق اطراف ولسوالی جعفرآباد ایالت بلوچستان جاری شد. ادعاهای وجود دارد که مقامات در آن سوی مرز در سند عمدن مسیر سیلاب را به سوی بلوچستان تغییر دادند که این مسئله سبب رویارویی مسلحانه میان مقامات و مردان قبایلی این دو ایالت شده است. قرار است یک کمیسیون بی‌طرف متشکل از افرادی که حمایت و اعتماد مردم را با خود داشته باشند ایجاد شود تا بحران کنونی در پاکستان را اداره کرده و همچنان به خاطر رسیدگی به مشکلات سیلاب زدگان پول جمع‌آوری کنند. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های اخیر در آن کشور حدود 20 میلیون تن متضرر شدند. در گزارش آمده است که در حال حاضر 6 میلیون نفر با قحطی روبرو‌اند. سازمان ملل متحد گفته است 875 هزار خانه در پاکستان یا تخریب شده و یا هم از بین رفته است. در این حال گفته شده که محصولات زراعتی در تعداد زیادی از مناطق سیلاب زده آن کشور نابود شده است. گزارش شده که 1600 تن به شمول اطفال و زنان در اثر جاری شدن سیلاب‌های امسال در پاکستان هلاک شدند. اما مقامات گفتند به خاطر امراض و قحطی ناشی از این سیلاب‌ها ممکن رقم تلفات بلند برود. یک مورد از بیماری کولرا در یکی از مناطق سیلاب زده پاکستان تایید شده که باعث افزایش حدس و گمانها در مورد شیوع این بیماری می شود. همچنان در نزد کسانی که از این سیلاب ها متاثر شدند، علایم از اسهالات حاد دیده شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روز یکشنبه گفت که به خاطر جبران خسارات ناشی از این سیلاب ها به یک کمپاین دو ساله نیاز است. به اساس گزارش ها وضعیت جاری در پاکستان منشی عمومی سازمان ملل متحد را نیز دست و پاچه ساخته است. بان کی‌مون به روز یکشنبه هنگام دیدار از مناطق سیلاب زده پاکستان گفت که وی هرگز شاهد چنین وضعیت نبوده است. بان کی‌مون میگوید وی هیچگاه خسارات و صدمه ای را که به پاکستان و مردم این کشور وارد شده فراموش نخواهد کرد. آقای مون همچنان گفته که جاری شدن سیلاب‌های بی سابقه در پاکستان با جوابگویی بی سابقه نیاز دارد.
از هشدارهای مقامات پاکستانی به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر در این کشور شنیدید. ساعت 3:36 دقیقه با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم، ورزش و زن و زندگی. نخست امید مرزبان در برنامه ورزش با شماست.
درخشش خارق‌العاده حمید حسن باز هم تیم ملی کرکت افغانستان را به پیروزی رساند.
از بالارا حمید حسن بود چی از ده ویکت گرفت، ده یک مسابقه 6 ویکت گرفت، دیگه مسابقه 5 ویکت گرفت.
و مسابقات المپیک جوانان با حضور دو ورزشکار از افغانستان در سنگاپور آغاز شد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات به شما خواهیم گفت. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 4 روزه حریف میزبانش سکاتلند را شکست داد. حمید حسن باز هم مانند گذشته درخشش خاصی از خود نشان داد و در یکی از بازی‌های تیم افغانستان در برابر سکاتلند 11 ویکت گرفت. افغانستان دو بازی یک روزه دیگر را نیز در برابر سکاتلند در پیش رو دارد. تا لحظات بعد جزئیات در این باره را از یکی از مسئولان کرکت بورد افغانستان خواهیم پرسید. نخستین مسابقات المپیک جوانان روز یکشنبه رسما در سنگاپور آغاز شد. شنبه شب مراسم افتتاحیه این مسابقات در سنگاپور برگزار شد. نخستین بیرقی که در مقابل لوژ به حرکت درآمد بیرق افغانستان بود. دو ورزشکار افغان در بخش‌های دوش و بوکسینگ در این مسابقات از افغانستان نمایندگی می‌کنند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک و رئیس تیم ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک جوانان در گفتگوی تلفنی از سنگاپور به رادیو آزادی گفت:
افغانستان در 100 متر یک ورزشکار داره که اینا تاریخ 18 آگست بر رقابت میرن و همچنان یک تن بازیکن بوکس داریم در وزن 64 کیلوگرم که مسابقات از اینا هم تاریخ 27 آگست آغاز میشه.
مسابقات المپیک جوانان به اشتراک ورزشکاران 205 کشور عضو کمیته المپیک جهانی آغاز شده است. ورزشکاران رقیب در این مسابقات کمتر از 18 سال عمر دارند. مسابقات فوتبال در ولایت‌های غزنی و هرات ادامه دارند. باچاخان حجبر عامر ورزشی غزنی به خبرگزاری دولتی باختر گفته است به سلسله مسابقات فوتبال در غزنی روز یکشنبه تیم روزه تیم شاروالی را شکست داد. مسابقات فوتبال در غزنی بین 14 تیم فوتبال برگزار شده است و هدف آن انتخاب بهترین ورزشکاران در تیم منتخب فوتبال غزنی است. از سوی دیگر در هرات تیم‌های فوتبال جامی و خراسان با هم مساوی کردند. در این بازی تیم جامی توانست حریفش را 2-1 شکست دهد. لیگ فوتبال هرات بین 10 تیم فوتبال این ولایت برگزار شد. و از جهان، هواخواهان فوتبال در انگلستان روز شنبه گذشته آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال این کشور را جشن گرفتند. چلسی در نخستین بازیش با تمام نیرو ظاهر شد و حریفش وست بروم را 6-0 شکست داد. در بازی‌های دیگر روز شنبه استون ویلا 3-0 وست هام را شکست داد. اورتون با نتیجه 1-0 در برابر بلک برن شکست خورد و توتنهام و منچستر سیتی در برابر هم به تساوی بدون گل رسیدند. در یگانه بازی روز یکشنبه تیم‌های پرطرفدار لیورپول و آرسنال در برابر هم به میدان رفتند. بازی این دو تیم با تساوی 1 در برابر 1 پایان یافت. به این ترتیب چلسی با داشتن بیشترین گل‌های زده در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان صدرنشین جدول رده‌بندی شد. خب باز هم از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی 4 روزه حریف میزبانش اسکاتلند را شکست داد. افغانستان اکنون در اسکاتلند است و دو بازی دیگر یک روزه را هم در مقابل اسکاتلند در پیش رو دارد. در یک تماس تلفنی جزئیات در این مورد را از عزیز الله فضلی یک عضو کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
تقریبا دو روز پیش که تیم کرکت افغانستان امرای اسکاتلند یک مسابقه 4 روزه داشت به نام پورلی تسلو، افغانستان تنیس چه مسابقه را ببره برنده شود. این مسابقات البته مسابقات از طرف شورای بین المللی بران دخته شده بود چه خوشبختانه افغانستان تنیس تا چه دمی مسابقات 4 روزه کامیابی را حاصل کنه. امروز هم یک مسابقه به اصطلاح انترنشنال وان دی 5 داره که به وقتی افغانستان با انشالله به ساعت 3 بجه شروع میشه او صبح هم یک مسابقه دیگه داره وان دی انترنشنال. بعد از انشالله به کشور میه، بعد از امرای کشور کنیا مسابقه داره. نوی بسیار یک دستاورد بزرگ بود که تیم کرکت افغانستان تانسته در مسابقات 4 روزه این مسابقات به اصطلاح چشمیش یک مقام یا به اصطلاح مقام اول به دست آورد بین اسکاتلند و افغانستان که بود. باز ببینیم چی بعد از اینکه بخیر میره امرای کنیا مسابقه میته چی ببینیم دو چی میشه. خدای مهربان است انشالله تیم افغانستان با یک مورال قوی در مسابقه داخل شد.
تا به حال مسابقه که افغانستان برده مسابقه 4 روزه تست، آیا این در موقف افغانستان در جدول رده بندی کشورها در کرکت تغییر آورده یا نه؟
بله بله واضح گپ است. ببینی شما در چوکات آی سی سی یا شورای بین المللی کرکت دا کشور است که او عضویت شورای بین المللی را داره. تیمای درجه دو 6 کشور است، در 6 کشور افغانستان هم خوشبختانه اشتراک داره. در بین این 6 کشور که هر کشور یک گام پیش میبره در چوکات کرکت و از طرف شورای بین المللی و اجایی برای ما بسیار یک حیثیتی کوی به دست میاره.
در مسابقات اسکاتلند کدام یک از ورزشکارهای افغان خیلی خوب درخشیده؟
از بالارا امید حسن بود 11 ویکت گرفته، در یک مسابقه 6 ویکت گرفته، در دیگه مسابقه 5 ویکت گرفته. همون تا بیرسمنه ببینی سمی اولا شنوه چی 100 نمره سخته، همینطور از غرص تانگزایی چی 97 نمره سخته. هر کدامیشه درجه خود خوب درخشیده، خصوصا امید حسن و سمی اولا شنوه.
گفتگوی بود با عزیز الله فضلی یک عضو کرکت بورد افغانستان. نخستین مسابقات المپیک جوانان روز یک شنبه در سنگاپور آغاز شد. افغانستان هم یکی از اشتراک کننده های این مسابقات است. مسابقات المپیک جوانان به اشتراک ورزشکاران 205 کشور عضو کمیته المپیک جهانی آغاز شده است. ورزشکاران رقیب در این مسابقات کمتر از 18 سال عمر دارند. در رابطه با اشتراک افغانستان در این مسابقات از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان در یک تماس تلفنی از سنگاپور جزئیات بیشتر را پرسیدم.
مسابقات المپیک جوانان با شرکت 205 کشور جهان به تاریخ 14 آگوست آغاز شده و قبل از اینکه مسابقات آغاز شود به تاریخ 11 آمدن تیم ها به سنگاپور آغاز شد و تاریخ 13 205 درخت را به هر کدام از کشورها اونها اختصاص دادن که قسم دوامدار و عمری به نام المپیک افغانستان نیز یک درخت تازه مشخص شد و شب 14 مسابقات رسما با شرکت رئیس جمهور سنگاپور، صدر اعظم کشور سنگاپور و همچنان رئیس المپیک جهانی رسما آغاز شد و نخستین بیرق افغانستان بود که انتقال شد توسط یکی از جوانان و مسابقات دیروز رسما آغاز شد و افغانستان هم در این مسابقات 5 تن شرکت کننده داره که 2 تن آنها ترینران و 2 تن ورزشکاران با یک نفر رئیس هیئت که خودم هستم در این مسابقات شرکت داریم که آرزومند هستم مسابقات اتلتیک ما به تاریخ 7 آگست آغاز شد و افغانستان در 100 متر یک ورزش کار داره که اینها تاریخ 18 آگست بر رقابت میرن و همچنان یک تن بازیکن بوکس داریم در وزن 64 کیلوگرم که مسابقات از اینها هم تاریخ 27 آگست آغاز میشه.
با کدام سن و سال هست کسایی که در این مسابقات شرکت دارن؟
بله، اولین بار است که مسابقات به ابتکار المپیک جهانی برگزار شده و ورزشکارای زیر سن 18 سال در این شرکت دارن در وزنهای مختلف. از افغانستان ما قسمی که قبلا نام یادآور شدم در وزن 64 کیلوگرم محمد نبی اوریاخیل است در رشته بوکس و احمد فرهاد نوابی است در رشته اتلتیک یا دوش.
امکانات از این نبود که افغانستان در رشته های بیشتر شرکت بکنه، چون المپیک معمولا رشته های زیادی داره، و چرا از افغانستان فقط در 2 رشته اشتراک دارند؟
چون اولین دور است و اینها به قسم کوالیفیکیشن یا راهیابی که قبلا یعنی مسابقات از این برگزار شده، افغانستان توانسته که در 2 رشته دیجا اشتراک کننده داشته باشه. آرزومند هستیم که شرکت افغانستان در اولین دور از این مسابقات را باز کنه به رشته های مختلف در مسابقات بعدی، که آرزومند هستیم بتونیم رشته های مختلف با ورزشکاران زیاده در مسابقات آینده از این داشته باشیم.
سال 2008 سالی بود که افغانستان اولین مدال المپیک را نصیب شد. آیا امکان از این هست که در این المپیک هم که المپیک جوان ها از افغانستان صاحب مدال شوه؟
ببینیم، کوشش میکنیم. ورزشکارای ما همیاله که من با شما صحبت میکنم، جوان ما در حالت تمرین از در یکی از استودیوم ها یا تمرینگاه اینجا و لحظه قبل ورزشکار بوکس ما هم به تمرینات خود میپرداخت. قسمی که دیده میتونم در اتلتیک چون اشتراک کننده های بیشتر داریم، باز هم انشالله چیز چانس است، اما در بوکس برد انشالله گفته میتونیم که افغانستان یک چیز داره. انشالله کوشش میکنیم که مدال طلا، نقره و یا برنز از این مسابقات داشته باشیم.
مجیب الرحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، در یک تماس تلفنی از سنگاپور با رادیو آزادی حرف میزد. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که در هفته آینده باز هم با برنامه تازه و گزارش های تازه با شما خواهم بود. تا آن دم من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شنوندگان گرامی، در برنامه کنونی زن و زندگی گزارشی رو میشنوید درباره نقش زنان افغان در مذاکره با مخالفان برای تامین صلح و ثبات در این کشور.
من اعتقاد دارم که هیچ صلح نمیتونه بدون اشتراک زنان پایدار باشه.
گزارش دیگری در پی می آید که اشاره به افزایش تهدیدها برای معلمان در ولایت بلخ دارد، طوری که برخی از معلمان زن در ولایت بلخ نمی توانند براحتی برای تدریس به مکتب روند.
چند پیش شما شاهد بودید که یکی از استادای لیسه دختران را به قتل رساندند که این یک تهدید بود به ما معلمان.
فشرده خبرها و رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. تلاش گاه‌گاهی دولت افغانستان برای مذاکره با مخالفان، اگر از یک جانب برقراری صلح را نوید می‌دهد، از طرف هم نگرانی‌های را از احتمال نقض و نادیده گرفتن حقوق زنان از جانب مخالفان به وجود می‌آورد.
در حالی که دولت افغانستان پیوسته از حقوق زنان دم میزند و میگوید که نخواهد گذاشت حقوق زنان در پروسه های مذاکره با مخالفان تلف شود. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
برخی از زنان افغان میگویند که هرگاه حضور و نظر زنان در صحبت‌های در رابطه با صلح نادیده گرفته شود و یا به شکل سمبولیک باشد، این نوع صلح پایدار نخواهد بود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت زنان افغان توانایی‌های در آوردن صلح و امنیت در کشورشان دارند.
خانم ها در افغانستان میتونه در آوردن صلح رول بازی بکنه. هیچ صلح نمیتونه بدون اشتراک زنان پایدار باشه و ناممکن است آوردن صلح بدون اشتراک زنان. ما در سالهای گذشته در افغانستان دیدیم که در هیچ معامله یا قراردادی که امضا شده زنان اشتراک نداشته و صلح هم پایدار نبوده. اگر قرار باشه در برنامه آینده زنان اشتراک فعال نداشته باشه، این صلح پایدار نیست.
وی افزود با راه اندازی برنامه های متعدد میتوان نقش زنان را در برقراری صلح مشخص ساخت. از سوی هم میلانی ویرور، سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان که به منظور بررسی وضعیت زنان و ملاقات با مسئولان افغان وارد کابل شده بود، با شماری از زنان افغان دیدار کرد. وی گفت میخواهد از نظریات و دیدگاه های زنان افغان در زمینه مذاکره با مخالفان مسلح، حقوق زنان و مشکلاتی که آنان با آن مواجهند آگاهی حاصل نماید. خانم میلانی افزود تلاش میکند با توجه به ارزش های افغانی خواستها و مشکلات زنان را با دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زن شریک سازد تا راه های حل مناسبی به آن جستجو گردد.
به این منظور آمدم که در مورد وضعیت زنان بشنوم و پروسه صحبت با زنان افغان که آن را هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آغاز نموده ادامه بدهم. میخواهم خوبتر بدانم که چه کار صورت بگیرد تا در پروسه مذاکره با مخالفان مسلح در افغانستان حقوق زنان قربانی نشود. زنان نقش مهمی در این راستا دارند و اگر چنین کار صورت بگیرد سال استقرار نخواهد یافت.
سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان که با برخی از زنان افغان در مقر سفارت آمریکا در کابل دیدار کرد و به مشکلات و نگرانی‌های آنان گوش داد گفت ناامنی و خشونت در مقابل زنان از مشکلات جدی فراراه زنان این کشور میباشد. در همین حال در اعلامیه یکی از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با خانم میلانی اظهار داشته است که زنان در این کشور در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعالی دارند. اما سریا صبحرنگ یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان میگوید که زنان در افغانستان نقش سمبولیک دارند.
بگیم که با کنفرانس لندن چند تا زن بوده؟ ما 3 نفر یا 2 نفر زن از جامعه مدنی به چه مشکل روان کردیم، یا ببینین به جرگی صلح فقط 20 نفر گفته بودن، دعوا کردیم تا بالاخره خود رساندیم به 343 نفر، ولی در بیشتر جاها ما فقط نقش سمبولیک داریم. امروز شما برین به ادارات با کدام پوزیشن کلان شما زنها رو میبینین و زنها چون قربانی جنگ هستن، اینا تجارب خاص خود دارن. در هر پروسه‌ای که شفاف نباشه و زنها نقش فعال نداشته باشن، ما با اون مخالف هستیم.
سفیر بین المللی ایالات متحده آمریکا در امور زنان در حال به خاطر ارزیابی وضعیت زنان به کابل سفر کرد که گزارش تازه وزارت امور زنان نشان می‌دهد که میزان خشونت علیه زنان در 26 ولایت افغانستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. ناامنی‌ها، رفتار نادرست با زنان، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، رسوم و عنانات ناپسند و اقتصاد ضعیف خانواده‌ها از موارد عمده است که باعث تشدید خشونت‌ها شده است.
مسئولان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در ولایت بلخ میگویند که شماری از معلمان زن به دلیل افزایش ناامنی ها در بعضی از ولسوالی های آن ولایت میگویند که هرگاه امنیت تامین نگردد آنها از وظیفه معلمی دست خواهند کشید. اگر چنین شود شمار زیادی از مکاتب دخترانه آن ولایت با کمبود معلمان زن مواجه شده و دختران از نعمت سواد بی بهره خواهند ماند. مریم یکی از این معلمان که به منظور تداوی مادرش به کابل آمده است گفت به دلیل احساس ناامنی در ولایت بلخ اعضای خانواده‌اش نمی‌خواهند که وی به وظیفه معلمیش ادامه بدهد. به گفته وی در مکتبی که او تدریس می‌کند دور از شهر بوده و او نمی‌تواند به حواس آرام به مکتب رفت و آمد نماید.
فعلا خاطر یک مریضی که داشتیم شهر کابل به خاطر تداوی از او آمدیم و وضعیت ولایت بلخ شارم ما گفتن نمی‌تونیم شارم خو بعض مشکلات خدا داره، اما ولسوالیای دوردست که ما آمده اوجا به مکتب میریم تو دل جمع خاطر آرام به مکتب رفته نمیتونیم. چند پیش شما شاهد بوده که یکی از استادای لیسای دختران را به قتل رساندن که این یک تهدید بود به ما. معلومه که اگر دولت جلو از تو حوادث نگره، ما استادا به دل خاطر آرام نمیتونیم به مکاتب بازار شیم. وقتی ما زنا و استادای زن که به مکاتب بازار نشیم، طبعا هیچ فامیل دختر خود را مکاتب نمیمونه، چون که اکثر فامیلا خوش دارن که اولادشان خصوصا دخترای جوانشان استادای زن درس بدن.
مریم میگوید دولت باید در این زمینه تحقیق نماید که چرا این ناامنی ها در این اواخر افزایش یافته است. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در شماری از ولسوالی های آن ولایت امنیت تا جای تامین نیست و زنان معلم در آنجا از این بابت در حراسند. با گفته خانم مجید بعضی از افراد به نام طالب در شماری از ولسوالی های ولایت بلخ اوضاع را ناآرام می سازد.
بعضی از ولسوالی های ما مثلا ولسوالی چاربالا و چمتال طولگه هم وضعیتش خوب نیست. اصلا زنم نیکم آسیب پذیر است که در این مناطق بعض شورشی وجود داره. به خاطر به این حراس هستن که اگر ما مکتب برویم ممکن که یک مشکلات را یا آسیب برشان برسه. ولی اونجا طالب وجود نداره، ولی شورشی که از نام طالب استفاده میکنند. من فکر میکنم وقتی که منطقه کمی ناامن بود زنها تاثیرات خود دارن از وقتان دلسته.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت بلخ میگویند که با تاسیس پوسته های امنیتی در ولسوالی های ناامن اکنون نگرانی های معلمان زن تا اندازه حل گردیده است. زینب عزیزی معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بلخ در این باره میگوید
در ولسوالی نشایی ولسوالی دیداری که ما خودم یک زن هستم در اینجا سفر کردیم و در هر مکتبی بخواستیم دروازه رو باز کنیم دروازه باز بوده که در مختار بر ما خو ندارین. دروازه مکتب ما باز از کماندانی سارنده یا کلوردوی شاین و ولایت بلخ اینا با ما همکار هستند و دیگه از اون ملازمین ما را شبانه به خاطر از امنیت مکتب ما داریم.
بنابر گزارش های شماری از رسانه ها این نگرانی ها بعد از این ابراز شد که در ماه سرطان سال جاری یک معلم زن و مدیر یک مکتب دخترانه در دو ولسوالی ولایت بلخ توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و چند تن از معلمان زن تهدید شدند. اکنون در ولایت بلخ بیشتر از 11,000 معلم که 35% آن را معلمان زن تشکیل می دهند مصروف تدریسند. بنابر گفته مسئولان معارف آن ولایت با معلمان زن نیاز بیشتر احساس می شود، زیرا زیادتر خانواده هایی که در ولسوالی ها و روستاهای دورافتاده آن ولایت زندگی می کنند خوش ندارند تا دخترانشان نزد معلمان مرد درس بخوانند. با گفته مقامات معارف ولایت بلخ باید دولت در زمینه تامین امنیت معلمان زن در آن ولایت تدابیر جدی را اتخاذ نماید تا معلمان و دختران مکاتب بتوانند به راحتی به مکتب بروند و به دروسشان ادامه دهند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری پشواک، هفته قبل 60 تن از زنان و دختران ولایت زابل از کورس زبان انگلیسی و کامپیوتر فارغ گردیدند. رحیم الله لودین، معاون اداری و مالی ریاست معارف زابل گفت این زنان و دختران در مدت 6 ماه زبان انگلیسی و پروگرام کامپیوتر را فرا گرفتند. یک تن از فارغان این کورس گفت که حالا می تواند در دفاتر کار کند و هم بعد دختران دیگر در این بخش ها آموزش بدهد. وی افزود عملی کردن امچو پروژه ها در پیشرفت زنان این کشور نقش مهمی دارد. مسئولان مؤسسه آمریکایی گیتسپیتس در کابل میگوید که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی زنان افغان برنامه‌های را روی دست گرفتند. این مؤسسه که از یک سال به این طرف برای افغانستان فعالیت میکند میگوید تمرکز اساسی آنان روی رونق صنایع دستی زنان و همچنان فراهم آوری زمینه‌های کاری به زنان افغان خواهد بود. در سالهای اخیر صنایع دستی زنان افغان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته می‌شود و تا حدود زنان افغان در فعالیت‌های تجاری سهم می‌گیرند. طبق گزارش آژانس خبری وقت، چند روز پیش کورس‌های خیاطی و گلدوزی برای 30 تن از زنان در ریاست امور زنان ولایت بغلان تأسیس شد. رحیمه ظریفی رئیس امور زنان بغلان گفت در بدل کار این زنان مبلغ 250 افغانی معاش نیز پرداخت می شود. وی افزود این کورس ها می توانند در زدودن اختلافات و خشونت های خانوادگی نیز کمک کند. به گفته خانم ظریفی نسبت به سال گذشته 30% خشونت ها علیه زنان در ولایت بغلان کاهش یافته است. رئیس امور زنان ولایت بغلان گفت پولی که از رای فروش این لباس ها به دست می آید برای خود این زنان داده می شود.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
وقت مزیگر سلور بجیدید.